بسم الله الرحمن الرحیم. سومین مقام و بحث در رفع اضطرار بعد الوقت بود، به این معنا که در تمام وقت شخص معذور بود و نماز معذور اقامه کرد، با نماز با طهارت ترابیه یا با جلوس یا با سجده و رکوع ایمایی و امثال این از اوامر اضطراری، اون را عمل کرد و کل وقت هم معذور بود و بعد از وقت عذر زائل شد. این قسم طبعا مصادیقش بسیار بیشتر از اون قسم قبله. قسم قبل این بود که در این فاصله 5 ساعت 6 ساعت بخشی از اون معذور بود و در بین وقت عذرش تمام شد. این زیاد نیست، گرچه کم نیست، ولی در مقایسه با این بعدی خیلی زیاد نیست. اما این قسم بعدی و مقام سوم اینه که رفع اضطرار بعد الوقته. بسیاری از وقتها بعد الوقت رفع اضطرار میشه، لازم هم نیست که رفع اضطرار بلافاصله بعد الوقت باشه، 2 سال 3 سال 4 سال هم باشه، باز دیگه اون همش حکم واحد داره دیگه. وقت در بسیاری از این نمازهایی که و اعمال عبادی که مضطرن انجام میدهد، شخص تصادف کرده، مشکلی پیدا شده، مریض شده، چی شده، خب غالبا اینا بعد عذر زائل میشه. در وقت هم کم نیست که عذر زائل میشه، ولی نسبت به زوال عذر بعد الوقت کمه. و زوال عذر بعد الوقت با توجه به این که بعد الوقت بلا فاصله مقصود نیست، ولو با فاصله زیاد هم باشه، این مصادیقش خیلی متکثره و فراوانه، ولی زیاد این فرض یک فرض پر مصداقی است. بحث اصولی ما اینجا این است که امر اضطراری را عمل کرده، در وقت به شکل مضطر تکلیف را اتیان کرده است، تمام شد وقت، حالا بعد الوقت فوری یا با فاصله و تراخی عذرش زائل شد، چه بکنه؟ باید اون نماز رو اعاده بکنه، اون حج رو اعاده بکنه، نمیدونم اون روزه رو اعاده بکنه، یعنی قضا بکنه، یا اینکه قضا اینجا نیست. به عبارت دیگه قضا برای جایی است که ترک کلی بکنه عمل رو، اصلا وظیفه‌ش رو به طور کلی عمل نکنه، مال اونجاست. یا اینکه نه، عدله قضا اون جایی هم که ترک کلی نکرده بلکه عمل اضطراری آورده، اینجا هم رو میگیره. به عبارت اخرى سوال اینه. خب اینجا گفتیم که من اینجا قبل از اینکه عرض بکنم تو تغییرات ها، ما همونطور که اوائلم یه بار عرض کردم، غیر از کفایه، یعنی اون کتاب های اصلی که اینجا مراجعه میشه، کفایه هست و عرض شود که اجود و تقریرات که مرحوم آقای خویی تقریرات مرحوم ناینی رو نوشته، اجود و تقریرات و نهایت الافکار هم که تقریرات درس مرحوم آزیای عراقی است. پس کفایه سلام نکنم برای آخوند، اجود و تقریرات تقریرات درس ناینی است که آقای خویی نوشتن، نهایت الافکار یا نهایت الافکار هم که تقریرات درس مرحوم آزیای عراقی است، و نهایت الدرایه هم که حاشیه مرحوم کمپانی و اصفهانی بر کفایه است. عرض شود که در بین متقدمین ما این 4 تا را بیشتر محور قرار میدیم: کفایه، اجود و تغییرات، نهایت الافکار، نهایت الدرایه. اگر انشاءالله اسم را اشتباه نگفته باشم، که نگفتم انشاءالله، چون این 30 ساله با همه اینا سر و کار داریم، ولی در اینا گاهی یه دفعه شک بکنیم که بیش از 30 سال. عرض شود که این چارت هایی است که جزء متقدمینه تو این بحث ها، البته تو جاهای دیگه که رسائل باشه طبعا رسائل هم افزوده میشه. و در رتبه بعد هم اونی که بیشتر چه هست، مرحوم همون معاذرات مرحوم آقای خویی است و تهذیب مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه. این دوتا هم که در اون دوره سه، در دوره متأخر ما اونی که عرض شود که بیشتر مراجعه میکنیم مرحومش صدر، شهید صدر هست و آقای تبریزی هم که خب تغییرات اصولشون وجود داره. بله؟ حالا آقای فیاض هم هست، اون آره گاهی حالا دیگه، ولی اونی که حالا چیز اصلی ایناست. بله؟ منتقل اصول آقای روحانی هم هست که اون همگاهی مراجعه میکنیم و اون آقای فیاض هم همینطور. ولی اون چهارتا با دوتای امام آقای خویی و بعد هم مرحوم صدر و آقای تبریزی، این بیشتر محور اینه. حالا در حاشیه‌اش هم گاهی منتقل اصول یا تغییرات یادم نیست کتابش همیشه. بله بله کتاب من البته دستم رسیده نخریدم ولی هست. بله دورش 5 جلد 6 جلده چاپ شده. تغییرات در اصول آقای تبریزی، حالا اسم کتابش همونجور که دستم همیشه میبینم اونو. بله عرض شود که اینا منابع اصلی. حالا اونی که میخواستم اینجا عرض بکنم اینه که مرحوم شهید صدر دوره اصولشون دو تا تقریرات داره. یکی مالا آیاس محمود هاشمیه که به عنوان چه بحوثون فی علم الاصوله که 6 جلده یا 7 جلده و خب بیشتر هم چاپ شده در دسترسه. یکی هم یک تقریرات دیگه است که اونم الان اسمش یادم نیست، شخصی به نام عبدالساتر، عبدالساتر تقریرات صدر نمیشه که لبنانیه. و از جهات این دومی، حالا با همه حرمتی که از آقای هاشمی شاری دارن، از جهات این بهتره. علتش هم اینه که دخل و تصرفی دیگه نکرده، این همه حرفای ایشون رو منظمش کرده و چه کرده منتشرش کرده، از نوار پیاده کرده، که اون وقت این خود جامعه تره و مواردی هم دقیق تر و چیز تر هست. تقریبا میشه بگیم بین این دو تغییرات اون خصه من وجهه، ولی به هر حال این تغییرات دوم هم که مال آقای عبدالساتره تغییرات قویه و یه جوری هم حالا مرحوم شهید صدر یه حالت مستوعب هم بحث میکنه که کسی وقتی اونو ببینه یه جوریست که شاید خیلی نیاز نداشته باشه همه منابع هم رو اونقدر چه بکنه. ولی این تغییرات ایشون خیلی مهمه که مراجعه بکنید و ببینید. مباحث اصول هم چیده نرم افزار هم داره. مباحث اصول اسمش، بله من این اسم این و اون کتاب های تبریز رو کنار دستم دائم مراجعه هست و مراجعه میکنم ولی اسم الان یادم نیست. حلقات هم هست. بله نه اون که نه اگرم باشه بحوس از اون گرفته، نه ایشون که از بحوس نگرفته. نه و اگه باشه بالعکس. نه نه 20 روز که دو ماه، نه یه جلدش در 20 روز نوشته و اون جلدهای بعدش اون بله برای تو اونم کار خیلی موزم و بزرگه دیگه. نه اون بعید میدونم اینجور باشه. عرض شود که خودشون یادداشت داشته دیگه قاعدتا، تا یادداشتاشون منظم نیست که چاپ بشه دیگه. این آقای خویی هم معمولا درساش یادداشتیه، تغییرات چیز خودش ننوشته. آقای صدر هم همینطور بوده. خب عرض شود که این حالا یک بار دیگه منابع رو گفتیم که ذهنتون چیزتر باشه، منوستر بشه با اینها. آقای حائری تغییرات ایشون رو نوشته ولی تو قطع و زن و اینهاست. تغییرات آقای حائری نسبت به شهید صدر وقت اون دیگه ادق از هن دوتاست. مرحوم نه خدا اسم کنه آقای حائری راست کاظم، ایشون تغییرات صدرشون ادق از هر دوه، منتها تغییراتشون رو تو بحث قطع و زن نه در این مباحث الفاظ و اینها نیست. عرض شود که خب حالا وارد بحث بشیم، یعنی ادامه بحث بدیم. گفتیم که برای قول به اجزا وجوهی اقامه شده که در کتب آمده و در کتاب مرحوم شهید صدر هم اینا این مقدار منقح‌تر و منظم‌تر آمده. یک وجه گفتیم همون اولویته که بحث کردیم، گفتیم از آن ما همین وجه تامه. یک وجه اون نظر مرحوم نائینی بود که تصویر ثبوتی ارائه میکرد که نتیجهش همون اجزا بود که اینم بحث کردیم و عرض کردیم اشکال داره، همون اشکالاتی که بحث شد دیگه. و وجه سوم اطلاق دلیل امر اضطراری بود، به این بیان اطلاق مقامی دلیل امر اضطراری بود، اطلاق مقامی دلیل امر اضطراری بود، به این بیان که دلیلی که آمده میگه در وقت شما کل وقت که معذور بودید، تکلیف میکنه انسان را به این که نماز را با طهارت ترابیه بیاره، این در مقام اینه که هرچه بر عهده این شخص است، چه در وقت چه در خارج وقت بیان بکنه. و چون در چنین مقامی هست و فقط یک وظیفه رو گفته سل مع طهارت ترابیه یا سل ایماعن و نگفته که وعد بعد الوقت، از این معلوم میشه که اون عید دیگه وجود نداره. این مثل اینه که امام در یک روایتی در صدد این است که همه اجزا و شرایط نماز را بگوید، 20 شرط و جز گفته، به 21 که میرسیم و شک میکنیم میگیم اطلاق مقامی این روایت اون را نفی میکنه، چون این در مقام این بود که همه اجزا و شرایط تکلیف صلاتی را بیان بکنه و اینو گفت و اون رو نگفت، پس اون رو نمیخواهد سامنه کالا، پس اون رو نمیخواهد و میشه با اطلاق مقامی اون نفع میشه. اینم بچه دیگر است. ما راجع به سامنه کن، ما در خصوص تفاوت اطلاق لفظی و مقامی توضیحی دادیم اون وقت که جلسه قبل، که حتما به اون توجه داشته باشید، چون این بحث خیلی جوابش مواجه خواهید شد. اطلاق لفظی تا جایی است که اون قیود از احوال همین موضوع دلیل باشه، این میشه اطلاق لفظی. اطلاق لفظی در جایی است که اون قیودی که نفی میشود از احوال موضوع باشه. میگه عتق رقبه، رقبه حالاتش دو جوره، رقبه مؤمنه، رقبه کافره، رقبه با این نجات یا با اون نجات، با این رنگ یا با اون رنگ، اینا میشه احوال رقبه و اطلاق میشه لفظی. یعنی لفظی که گفت دیگه شمول داره، همه اینا رو میگیره، لفظ القیوده. اطلاق مقامی اونجاییست که اون چی قیودی و اون چیزهایی که میخواد نفی بشه از احوال این موضوع نیست، نه به دلیل اینکه اینجا قرارش این بوده که هر چی که ربطی با این بحث داره بگه و اونو نگفته میگه اونو نمیخواه. وقتی که میگه عتق رقبه یا اکرم العالم، عدالت و فسق از احوال عالمه، میگیم عالمو گفته قید نگفته، پس این قید دخالت در حکم نداره، میشه مطلق. اما وقتی که میگیم در روایت حریز امام در مقام این بوده که هرچه وظیفه شخص در نماز بگوید و چون قنوت را نگفت، پس قنوت شرط نیست، جز نیست، اینجا که این قنوت یا چی از احوال این بقیه نیست، هر کدوم یا چیزیه، این یک شرطیه، این شرطیه، این شرطیه، این شرطیه، اینا رو گفته اونو نگفته، این میشه اطلاق مقامی. حالا واضح‌تر برای اطلاق مقامی همین بحث خودمونه. امام داره از امام سوال میکنه که من معذورم، نمیتوانم سجده بکنم، چه کار بکنم؟ امام فرمود صل ایماعن. خب میگیم چون در مقام این است که هرچه تکلیف داره این شخص بگوید و نگفته که بعد از رفع عذر نماز را قضا بکن، پس قضا را نمیخواد. این که قضای بعد الوقت این احوال این تکلیفی که الان اینجوری بخون نیست دیگه، یه تکلیف دیگه است. متو چون از بیرون میدونیم که در مقام اینه که هرچه هست بگوید و اون را نگفت، میگیم پس اون را نمیخواد. در اطلاق مقامی ربطی داره اون موضوعی که میخوایم نفیش بکنیم با این موضوع، بی ربط نمیتونه باشه، یه ارتباطی داره ولی نه اینکه از احوال موضوع باشه. این تفاوته. این چون در اصول فقه و کفایه و جای مختلف مواجه میشید و نکته مهمی هم هست، توضیح دادم اون روز، گفتم الانم گفتم، اطلاق لفظی برای نفی قیودی است که از احوال موضوع یا حکم است، و اطلاق مقامی برای نفی یک چیزی است که ربطی با این داره ولی جز احوال و قیود و اطوار موضوع یا حکم نیست. توی قصد قربت. بله. یعنی جزء قیود این نیست. حالا یا جزء قیودش اصلا نمیتواند باشه، یا این که نه میتواند باشه ولی خب میخوایم اونو نفی کنیم. بله، هر دو اونم رو میگیره. مرحوم مظفر تو همون واجب تعبدی و توسلی آوردن، این از همون جایی است که اگه کسی قشنگ بفهمه میشه بگی میتونه مجتهد بشه. یعنی کسی اصول فقه میخونه این بحث رو درست بتونه بفهمه، ظرفیت این داره که به اجتهاد برسه. چون مثلا بله، هر دوش میشه. خب این یه حاشیه ایست که اینجا رفتیم. سومین دلیل برای اجزا در فرض زوال عذر بعد الوقت، دلیل اول اولویت بود، دلیل دوم ناینی بود، این دلیل سوم اطلاق دلیل امر اضطراری است که این اطلاق مقامیه نه لفظی، چون مولا در مقام بیان همه تکلیف این شخص در مقام اضطرار بوده و فقط گفته که نماز ایمایی بخون، نماز با تراب بخون، با طهارت ترابیه بخون، و نفرمود که اگر او زائل شد کار دیگه انجام بده، این پس اون رو نمیخواد. این اطلاق مقامیه. خب این اطلاق مقامی آیا درسته درست نیست؟ این خیلی نمیشود حکم کلی داد، موردی باید در فقه اونا ملاحظه کرد، ولی اینجور نیست که علل اصول ما اینو کلیتا قبول داشته باشیم. مستدل به این دلیل سوم مدعاش این است که علل اصول وقتی که در مقام اضطرار داره تکلیف او رو میگه، قراره که هر چه تکلیف داره بگه، و این چون فقط گفت با تیمم بخون یا ایمایی و اشاره‌ای بخون و چیز دیگری نگفت، پس اونو نمیخواد، قضا نداره. ما میگیم نه، این کلیت نداره واقعا. امام میگه در وقتی معذوری، نمازم چیزی نیست که بشه وقت از دستش داد، چه کار بکنم؟ امام میفرماد که خب حالا دسترسی به آب نداری، یکفی که تراب عشر سنین، با همون تراب بخون. عرض شود که حالا یکفی که عشر سنین ممکنه یه اطلاق مقامی درش باشه، حالا اون امام میگه نمیدونم سجده بکنم، میگه که میفرماد که نمیتونی سجده بکنی، ایما بکن. خب این امام واقعا، یعنی این تعهدی اینجا امام داره که یعنی داره هر چه تکلیف داره تا آخر در ارتباط به این داره میگه، خیلی معلوم نیست. علل اصول اینجا نیست که به طور مطلق بتوانیم بگیم امام وقتی که داره امر اضطراری جعل میکنه در جواب سوال اضطرار، داره هر چه تکلیف این تا ابد هست بیان میکنه. نه، اینجور تعهدی وجود نداره که به خاطر این اون وقت بگیم در مقام بیان بوده و با این اطلاق مقامی درست میشه. این که بگیم در همه اوامر اضطراری، این بحثه، دلیل اینه، میگه در همه اوامر اضطراری مولا در مقام بیان تمام تکلیف این مضطر است، حتی بعد الوقت و بعد رفع الاضطرار. اینجور ادعایی دونه خرط القطع. بله، یه مواردی واقعا ممکنه یه قرائنی باشه، شواهدی باشه که بشود این رو اقتضا استفاده کرد. مثلا در همین تراب ممکنه اینکه امام فرمود که از تراب یکفی که عشر سنین، ممکنه بگه این مبالغه‌ای که داره اینجا انجام میده، این در صدد اینه که میخواد بگه که همه تکلیف رو داره بیان میکنه، گرچه در اینم تردید کردن، خیلی اینم قبول ندارن. به هر حال موردی ممکن است ما با شواهد و قرائنی استفاده بکنیم که مولا در مقام بیان است از همه جهات و حتی از حیث قضا، و چون نگفته است پس نمیخواهد. اما عرض شود که به طور کلی بخوایم بگیم که در مقام بیانه و اطلاق مقامی وجود داره، این به نظر میاد واقعا قابل اثبات نیست و قابل اطمینان نیست این مسئله. خب این هم دلیل سوم که ولو فی الجمله در مواردی ممکنه تام باشه، اما علل اصول و علل اطلاق نمیشود این وجه اطلاق مقامی را پذیرفت. این سه دلیل. دلیل چهارم میاد سراغ امر قضا. ببینید قضا همونطور که در یه مبحث اصولی دیگه شنیدید، این مقدمه رو عرض میکنم بعد دلیل چهارم رو تقریر میکنم. اون مقدمه که قبلا هم مورد اشاره قرار گرفت این است که قضا طبق نظر غالب محققین به امر جدید است. قضا رو شما از امر اول نمیتونید به دست بیارید، بلکه به امر جدیده. این غالبا اینطور میگن در پاسخ اون سوال اصولی. اون سوال اینه که آیا قضا به امر اول، به امر اداس یا به امر جدیده؟ بعضی در متقدمین میگفتن به امر قدیمه، به امر اوله. یعنی وقتی که نماز میگه نماز بخون در وقت، خارج و میگه سلل دلوک شمس الی غسق اللیل، این نما این امر اوله، سلل دلوک شمس الی غسق اللیل. بعد میگه که در خارج وقت این سله هست یا نیست، میگه بله ما دلوک شمس یک جزئی از مصلحته، ولی اگر این را کسی عمل نکرد، توجه کردید، بعد باید اصل نماز را بیاره. اینجور ادعایی قبلا بوده، ولی الان میگن نه، این دیگه تقریبا مورد اتفاق امروزه. امروز دیگه هیچ کس نیست که این نظر اول را بزنه بگه که قضا را ما از امر ادا به دست میاریم بدون هیچ معونه بیرونی. خود امر اول با اینکه رفته روی نماز در این وقت و محدد، ولی بیرون وقت هم دیگه حالا وقتش نمیشه، اون اندازش را بیان. این نظر قدیمی بوده. الان کسی هیچ که اینو نمیگه، میگه وقتی امر اومد گفت که نماز را در این وقت بخون، اگر خوند که خوند، اگر نخوند دیگه تموم شد رفت دیگه، چون امر با همه قیودش یک تکلیفه. این که ما بگیم این دو تا تکلیف مرحله ایست، حالا اینجوری بیار ولی بعد اینش نشد اون اندازه بیار، این خلاف ظاهره. ظاهر هر دلیل اینه که تکلیف میاد روی موضوع با همه قیودش، اینم به صورت یه مرکب واحده، اگر یک قیدش هم منتفی شد دیگه امری نیست. نماز در این وقت گفته، وقت که از دست رفت دیگه امری نیست، تموم شد. ولذاست که همه میگن که در بین متأخرین همه میگن قضا امر جدید میخواد. اگر در دلیل بیاد بگن حج را در این موقع انجام بده، روزه را در این موقع انجام بده، نماز را در این موقع انجام بده، از این دلیل فقط همین استفاده میشه که وجوب تکلیف در این وقت، خارج وقت دیگه این دلیل میشه کالعدم، این دلیلش بردی تو خارج وقت نداره. این که در خارج وقت قضا اگر به حیثی که اگر دلیلی نباشه ما دیگه قضا را نمیتونیم قائل بشیم، مثلا در حج اینطوره، مثلا حالا در غیر اون وقت دیگه قضایی نمیشه، تموم شد رفت دیگه. ولی در نماز یا روزه چون دلیل داریم میتونیم قائل به قضا بشیم. دلیل جدید و امر جدید میخواد.
از راه دلیل درسته که این دلیل خود برای وقت مشخصه، منطقه
خب
این
همه که هست شاره قرض داره یا قرض استفاده شده؟ نه، اون حالا قبل صحبت کردیم چهار صورت داره، دونه حالا قبلا صحبت شده اون مفصل. عرض شود که پس قضا به امر جدیده. حالا این در شکی نیست، همه هم این رو قبول داره و مطلب درستی هم هست. البته وقتی که امر جدیده به قضا بیاد، آدم کشف میکنه که چی؟ کشف میکنه که اون مصلحت ذو مرتبته اینه، یعنی تعدد مطلوبه، یعنی کشف میکنه که این مطلوب در وقت دو تا مطلوب بوده که وقتی که گذشت یکیش دیگه از دست رفت، ولی اون یکیشو میگه بیا بدون خارج وقت. ولذا ظهور دلیل در همون وحدت مطلوبه، و قضا باید به امر جدید باشه، بدون اون نمیشه. ولی اگر دلیلی برای قضا قائم شد، کشف میکنیم که مطلوب متعدد بود. خب این مقدمه رو که توجه کردید، حالا باید ببینیم دلیل پنجم، چهارم، ظاهرا ترتیب ما دلیل چهارم میشه، این است که اینجا که تمام در تمام وقت نماز را ترک نکرده به طور کلی، اگر این شخص حالا چه مختار چه مستر اصلا نماز رو نخوند معاذ الله در وقت، خب این در خارج وقت دلیل قضا میگه باید نماز رو اعاده بکنید، عقد مافات. اما در بحث ما آمده این نماز اضطراری خونده، خب باید ببینیم دلیل بعد دلیل قضا که امر جدیده شامل اینجا میشود یا نمیشود. دلیل چهارم میگه که ما عرض شود که ظاهر ادله قضا این است که موضوع این دلیل جدید و امر قضایی ترک این تکلیف کامله، نه اینکه موضوعش ترک مطلق تکلیف باشه. اگر موضوع عقد مافات، به همین تعابیر هم در روایات اومده، میگه نماز میگه عقد مافات، این که میگه عقد مافات اگر معنا و ظهورش این باشه که یعنی اونی که اصلا انجام نشد، بله این دیگه اینجا رو نمیگیره، اون مال تارک و صلاته، کسی که نماز رو کلا ترک کرد میگه عقده. ولی میگه که نه، ظهور این چیز دیگری است، فراتر از اینه. ظهورش اینه که مافات یعنی اونی که به هر کسی که تکلیف اختیاری و کامل را از دست داد اون باید قضا بکنه. اگر تکلیف کامل را از دست دادید باید قضا بکنید. وقت این دوتا مصداق داره، تکلیف کامل را ترک کردن و فوت تکلیف کامل، دوتا فرض داره. یکی این که اصلا تکلیف انجام نداده، اصلا نماز نخونده. حالت دومش اینه که نماز رو خونده ولی نماز نیم بند بوده، اضطراری بوده، با دست و پای بسته و وضوء جبیره و نمیدونم ترابیه و سجده و نمیدونم سجده با اشاره و بدون مهر و امثال اینها، اینا هم تو مافات قرار میگیره. این هم دلیل چهارمه. بنابراین میگن که ظهور دلیل عرض شود که میگن اینجوری که اولا قضا به امر جدید نیاز داره و امر جدیدم در اینجا ظهورش شمول داره نسبت به اونی که نماز نخونده است اصلا، یا خونده است ولی نماز ناقص بوده، نماز رو ناقص خونده، گرچه وظیفش همون ناقص بوده ولی بالاخره ناقصه. اینم از این دلیل اجزا میشه دیگه. درسته، نه ما میگیم که به عنوان دلیل اجزا میخوام بگیم، نه موضوعش اون قسمه، اینا اینجوری میگن، ببخشید. بله میگه موضوع دلیل قضا این است که فقط اونجاییست که نماز رو کامل ترک کرده است، اونی که نماز رو کامل ترک کرده یعنی اصلا نخونده، اون موضوعه. اون وقت این شخصی که نماز تکلیفش رو عمل کرده ولو به نحو ناقص، این دیگه تو موضوع قضا نیست، این طرفش درسته. پس اینم دلیل چهارمه که قضا نیاز به امر جدید داره اولا، و بعد دلیل قضا هم ظهورش در این است که کسی تکلیف رو اصلا انجام نداده، نه اینکه تکلیف کامل انجام داده، اونی که اصلا تکلیف انجام نداده، و این شخصی که تکلیف اضطراریش رو انجام داده دیگه قضا شامل اون نمی... این دلیل اون رو نمیگیره. دلیل که نبود دیگه چی هست؟ تکلیفش عمل کرده. اینجا دیگه ما نیازی به این نداریم که بگیم دلیل اضطراری اطلاق مقامیه و با اون میگیم اجزا، اصلا نیازی به اون حرفا نداریم. شما اصلا قضا این دلیل چهارم میگه که اصلا نیازی به اون حرفا ندارید، اونی که مرحوم ناینی فرمود یا اطلاق مقامی درست بکنید تا اجزا درست بشه، نه همینجور دلیل قضا میگه مافات، اقض مافات، و ظاهر فوت یعنی چی؟ یعنی که اصلا نماز رو نخونده، نه اینکه فوت شده اختیاری و اون فرد کامل، نه این ظاهرش نیست، ظاهرش اینه که اصلا نماز رو نخونده. ولی زاد قضا به امر جدید نیاز داره، امر جدید فقط کجا رو میگیره؟ اونجا که اصلا نماز نخونده. و الا کسی که تکلیفش عمل کرده ولو اضطراری، این دیگه خارج از ادله قضاست. پس دلیل میخواد قضا و ما اینجا دلیل نداریم، چون دلیل منحصره در این شغل. اینم عرض شد که وجه چهارم. خب در بررسی این وجه مرحوم شهید صد یک احتمالاتی رو مطرح کردن که اون منم عرض میکنم اون احتمالات. ببینید در بررسی این وجه باید اینجور گفته بشه که موضوع دلیل قضا چند احتمال در بابش هست. یک احتمال این است که موضوع دلیل قضا فوت عرض شود که تکلیف باشه به طور مطلق، همین احتمال نتیجهش هم اجزا میشه. بگیم دلیل قضا ظاهرش این است که عرض شود که اونی که تکلیفش را عمل نکرد، من لم یعمل به تکلیفهی و وظیفته، اون وقت اون برای شخص مختار اگر تکلیف را اصلا عمل نکرد، نخوند یا نیم بند خوند، چون تکلیف را عمل نکرده میگه قضا بکن. برای شخص مضطر چون تکلیف را عمل کرد دیگه اینو نمیگیره و این مجزیه، همون کاری که انجام ده مجزیه و این قضا اونو نمیگیره. این یک احتمال که موضوع دلیل قضا که دلیل جدید میخواد و امر جدید میخواد فوت وظیفه فعلیه باشه. کسی که وظیفه فعلیش رو انجام نداد میگه قضا بکن، و هذا المضطر عمل به وظیفته الفعلیه. این یک احتماله که اگر این باشه همین استدلال شما درسته. اما اینجا احتمالات دیگری هم هست. احتمال دوم اینه که بگیم که مقصود از فوت یعنی فوت اون وظیفه‌ای است که وظیفه کامله، وظیفه که اگر عذری و مانعی نبود بس اون را انجام بده، وظیفه شأنیه، وظیفه کامله، وظیفه مختار. کسی که وظیفه کامل و مختار را انجام نداد اون موضوعه. اگر این باشه اون وقت همونطور که عرض کردم دیگه اجزا نیست، برای اینکه این شخص این دلیل قضا هم آدمی که نماز را نخونده میگیره، همین آدمی که نماز اضطراری بود که وظیفش بوده خونده است اینم را میگیره. چرا؟ برای اینکه اینم وظیفه کامل را انجام نداده، اون مصلحت کامل و مختار. اینم احتمال دوم که اگر این احتمال دوم باشه دیگه اجزا نیست. و احتمال سومی هم اینجا وجود داره که عرض شود که فوت در اینجا مقصود فوت امر و وظیفه امری و اینها نباشه، بلکه مقصود فوت مصلحت باشه. توجه کردید؟ فوت مصلحت عرض شود که فوت یعنی کار به امر نداریم که حالا امر چی بوده، فوت مصلحت عرض شود که کامله باشه. اگه اینم باشه باز خب این شخص مصلحت کامله چی نکرده، بازم اجزا نیست، باید بیاره. مصلحت بدون امر که میشه، باید ببینیم دلیل چی میگه. یه وقتی دلیل میگه ظاهرش امره، یه وقتی مصلحت رو میگه. بله مصلحت هم مقید مصلحت، بله مبنای دیگران هم معمولا همینه که مقید به قدرت نیست. نه اینکه موضوع چیه، این با ظهور دلیل ببینیم. یه وقتی ظهور موضوع دلیل فوت امره، یه وقتی ظهور فوت مصلحته. این هم یه احتماله که بگیم ظهور دلیل موت مصلحته، مصلحت مطلقه. این حالا دیگه ایشون جدا نکردن اینجا این بحث را، ولی ما عرض میکنیم تکمیلش با ماست. مصلحت مطلقه که بازم میشه عدم اجزا. یک احتمال هم اینه که مقصود موضوع احتمال چهارم اینه که موضوع فوت مصلحت عرض شود که ولو مصلحت مطلقه نیست، فوت مصلحت کلی و که شامل مصلحت اضطراری هم بشه، که اگر این باشه باز میشه اجزا، برای اینکه این مصلحت فی الجمله را اتیان کرد به دست آورد. اینم یک احتمال که این دوتا را برای مشهیصد این سه تا قرار داده بود. ما با یه دقتی میگیم چهار احتماله تا اینجا. یه وقتی میگیم موضوع دلیل فوت اون امر است و تکلیف امری است، این خودش دو قسم میشه، امر جامع مطلق و کامل یا امر در ولو امر اضطراری. مصلحت یه وقت هم میگه مصلحت فوت مصلحت موضوعه، کار به امر نداره، مصلحت موضوعه. اگر مصلحت هم باشه، اینم دو قسمه، یه وقت اون مصلحت کامله میگیم، یه وقت اون مصلحت که جامعه ولو در شکل اضطراری اونو میگه. اینم عرض شود که 4 احتمال که در اینجا هست و عرض شود که یک احتمال پنجمی هم ایشون دادن و اون اینه که موضوع دلیل قضا فوت به معنای ترک نیست، بلکه یک امر عدم ملکه ایست، ایجابی است. موضوع قضا اون خسارتی است که شخص به دست اومده، این که چون مصلحت رو از دست داده خسارت پیدا کرده، اون خسارت در واقع موضوعه که یک امر ایجابی است. این خسارتی که عاید او شده عرض شود که این خسارت هم اون وقت باز خودش دو قسم میشه، اون خسارت کامل و مطلق یا خسارت مقید و ولو عرض شود که غیر کامله. این عرض ما 5 و 6 شد. یه وقتی موضوع دلیل فوت امر است، دوم فوت مصلحت است به معنای سلبی، یعنی این که مصلحت رو به دست نیاورده. یه وقتی هم حالت سوم فوت موضوع دلیل اون خسارتی است که در اثر فوت به دست میاد، که یک حالت وجودی داره. اون خسارت یک مفهوم وجودی است، خسارتی که اون حالت هزازت و خسارتی است که به خاطر از دست دادن امر و مصلحت به دست اومده. فرق این دو سه در حقیقت در اینه که اونجا همون عدمی است، اینجا یک نتیجه عدم یه حالت وجودی که پیدا میشه که خسارت بهش میگیم. این سه تا از هر کدام دو حالت داره، میشه 6 تا. یه وقتی موضوع فوت امر است، یه وقتی موضوع فوت مصلحت به معنای فوت، یه وقتی نه موضوع خسارت حاصل از فوته. اون وقت هر یک از اینها یه وقتی است که اون امر کامل رو میگه از دست دادی پس قضا بکن، یه وقتی میگه مصلحت کامل پس قضا بکن، یه وقتی میگه که اون خسارت کامل پس قضا بکن. اگر در این سه فرض اون حالت اول باشه، یعنی کاملش باشه، اون وقت نتیجه میشود اجزا، عدم اجزا، برای اینکه این آدم مستر ولو وظیفه ناقصش رو انجام داده ولی اون کامل رو انجام نداده، برای زباد بخونه دفعه میشه عدم ایز. اما اگه نه، همون چیز متعارف فعلی ناقص بگیم اونم اون موضوعه، خب چون این شخص اون مصلحت را یا اون امر را یا اون عدم خسارت محدود را یعنی خسارت محدود را دیگه متواتلا نشده، امری نیست و قضا اون را نمیگیره. این بیان ما خیلی کاملتر از فروزش از اون چه که مرحوم شهید سعد فرموده، ولی خب اساس این تقسیم بندی البته در کلمات دیگران هم بوده، ایشون خود بهتر تنظیم کردن، در بیانی که عرض کردم خود جامع تر شد. همون تغییرات آقای عبدالساتر رو که ببینید، این میبینید که به این حده و من تکمیلش کردم. خب حالا ببینید، اون مستدل میگه ظاهر دلیل قضا که امر جدید میخواییم، ظاهر دلیل این است برای قول به اجزا، ظاهرش این است که کسی که امر را به طور امر موضوع دلیل قضا اونیست که امر را یعنی تکلیف را اصلا انجام نداده، یا مصلحت را اصلا به دست نیاورده، یا خسارت مطلق کرده. وقت این آدمی که مستر وظیفش را انجام داده لازم نیستی که بیاره، چون خسارت مطلقه نداره، کل مصلحت رو از دست نداده، کل امر رو از دست نداده، یا امر اضطراری بوده در حد خودش عمل کرده، این میشه اجزا. سه صورتش نتیجهش میشه عدم اجزا. سه صورت از این 6 صورت میشه نتیجهش اجزا، سه صورت میشه عدم اجزا. حالا اون که مستدل در اینجا میگه که اینجا ظاهر دلیل مثلا اون سه صورتی است، حالا اینجوری نگفته ولی کامل، اون سه صورتی است که اجزا نتیجه میده، جوابش اینه که این بحث اصولیش اینه که نمیتونیم مطلقا بگیم اجزا، نمیتونیم مطلقا بگیم عدم اجزا. مورد به مورد از نظر فقهی هر جایی که دلیل میگه نماز را قضا بکن، یا روزه را قضا بکن، باید ببینیم این دلیل ظهورش در چیه. آیا مافات میگه امر، فوت امر میگه، یا مصلحت میگه، یا حصول اون خسارت میگه؟ هر یک از اینها بگه. اگر داره میگه که آدمی که اصلا این مصلحت رو به دست نیاورده و مبتلای به خسارت کلی است باید قضا بکنه، اینجا رو نمیگیره. این آدم یه چیزی به دست آمده، تکلیف عمل کرده، چیزی به دست آورده، دیگه قضا شامل این نمیشه. اما اگر بگه نه، اونی که اون مصلحت کامل و اون امر کامل رو به دست نیاورد ولو نیم بند آورده باشه باید قضا بکنه، خب اینو میگیره. ظهور دلیل رو باید ببینیم. مطلقا اینجوری نیست که با قاعده بتونیم بگیم که چه هست. نه مفهومی نیست. یعنی باید ببینیم موضوع دلیل چیه. بله حالا ممکنه که تو دلیل نفهمیم که، بله ممکنه گاهی شبهه بکنیم که مقصود از دلیل فوت امره یا مصلحته یا خسارته. فوت معنی خسارته، نه معنی سلبی، معنی ایجابی است. این ممکنه شک بکنیم، شک هم بکنیم، خب حالا اونم راه خودش رو طی کرد دیگه. ولی هر یک از این سه معنا باشه باید ببینیم اون حالت اول میشه ایزا، حالت دوم میشه عدم ایزا. بله البته ما اینا حتما میگیم امره، میگیم ظاهر دلیل امره، نه مصلحت و منابین. اینجوری ظاهر فوت همون ترک، نه ایجاب خسارت. ظاهر اونم امره، نه مصلحت و نمیدونم این چیزای دیگه. این هست منتها اینم رو که بگیم که اینو میگیم، باز فوت اون وقت باید ببینیم دو حالت داره. فوت علل اطلاق نماز اینو نمیگیره برای اینکه این نماز اضطراری خونده، یا نه فوت اون نماز اختیاری کامل ملاکه که اینم رو میگیره باید بخونه. این دوتا مردده. هر جایی با ظهور فقهیش رو ببینیم و بعید نیست البته در مثل اقزمافات کمافات از شود که مقصود همان و ترک وظیفه فعلیه باشه، یعنی اونی که اصلا تکلیف انجام نداد و الا اینی که وظیفش انجام داده این نمیگیره و نتیجه میشه اجزا. ولی زن ما ظاهری در مثل اقزمافات همراهی مستدلیم، قبول داریم، ولی در این حال در بحث اصولی نمیشه کلی حکم داد و رفت. باید ببینیم هر جایی دلیل قضا بردش تا چقدره. پس اطلاق مقامی گفتیم که علل اصول قبول نداریم، باید ببینیم که تو فقه ببینیم هر جایی اطلاق مقامی هست یا نیست. اینجا میگیم علل اصول نمیتونیم چیزی رو بگیم، باید ببینیم دلیل فقهی قضا چجوری آمده. یه جوری اگر آمده باشه از سه حالتش میشه اجزا، سه حالتش میشه عدم اجزا. تعیین این باید بر عهده فقیه در فقه. البته ما به لحاظ فقهی در اقزمافات میگیم ظاهرش اینه که تکلیف فعلی رو ترک کرده و نتیجهش میشه اجزا. صلی الله علیه.